خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و همراهی همکاران خوبمون جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه. سلام عرض میکنم خدمتون و صبح شنبتون بخیر انشاءالله.
به نام خدا بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران، شنوندگان محترم، خیلی متشکرم لطفتون.
در خدمت شما هستیم آقای نصرتی‌فر.
بله، ما قرار شد که روزهای شنبه جواب سوال پیامکی هفته قبل رو بدیم، اگه خاطرتون باشه.
بله،
سوال پیامکی ما در رابطه با صلاحیت مجمع عادی بود که گفتیم که پاسخ یکتون این بود که افزایش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی عادی نیست.
بله،
تسهیل صورت‌های مالی، انتخاب اعضای هیئت مدیره و تقسیم سود نقدی. من یه توضیح ارز کنم که ما انواع مجامعمون برمیگرده به مجمع مؤسس، مجمع عادی و مجمع فوق‌العاده. مجمع مؤسس زمانی تشکیل میشه که برای اولین بار یک شرکت بخواد تأسیس بشه، یک بار تشکیل میشه و بعد از تأسیس و در واقع تشکیل شرکت دیگه تشکیل نمیشه. پس ما دو نوع مجمع داریم برای شرکت‌های فعال، یک مجمع عادی و دو مجمع فوق‌العاده، که سال یک بار بایستی این مجمع عادی تشکیل بشه که بهش مادی سالیانه، و در شرایطی که به طور فوق‌العاده بخواد تشکیل بشه خب طبیعی هست که میشه مجمع عادی به طور فوق‌العاده، و یک مجمع فوق‌العاده داریم. ما صلاحیت مجمعمون برای اتخاذ تصمیم هست در مقابل تصمیماتی که ما میگیریم، بایستی مجمعی رو تشکیل بدیم که صلاحیت اتخاذ تصمیم در رابطه با اون موضوع رو داشته باشه. یک حد نصاب هم داریم که اون برای رسمیت جلسه هست که به هر حال بعدا ان شاءالله در این فرصت دیگه صحبت میشه راجع بهش.
بله،
صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده برمیگرده به تغییر در اساسنامه. توی اساسنامه چه مواردی رو ما داریم؟ ما نام شرکت رو داریم، موضوع فعالیت شرکت رو داریم، مرکز قانونی شرکت رو داریم یا همون آدرس، سرمایه شرکت، تعداد اعضای هیئت و امثال اینها. اگه بخوایم اینها رو تغییر بدیم باید مجمع عمومی فوق‌العاده رو تشکیل بدیم. صلاحیت مجمع عادی بر اساس ماده 86 قانون تجارت همه امور، کلی امور به جز اون چه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است.
بله،
یعنی غیر از اون چه که ما در مجمع فوق‌العاده صلاحیت رو نیاز داریم و یا برای مؤسس، بقیه امور مربوط به مجمع عمومی عادی میشه، از جمله تصویب صورت‌های مالی، انتخاب اعضای هیئت مدیره، تقسیم سود. می‌دونیم تصویب صورت‌های مالی یعنی تصویب وضعیت و عملکرد مالی شرکت. صورت‌های مالی رو صحبت کردیم بارها، باش انشالله مجدد شاید صحبت کنیم. اعضای هیئت مدیره یا مدیران شرکت رو خب مجمع بایستی یا سهامداران بایستی انتخاب بکنن. تقسیم سود هم یعنی بخشی از سود قابل تقسیم رو ما در قالب DPS می‌تونیم تقسیم بکنیم.
بله،
پس اون چه که در صلاحیت مجمع عمومی عادی نیست میتونه گزینه یک باشه که افزایش سرمایه هست.
درسته، خیلی هم فکر میکنم پاسخ صحیح داده بودن از دوستان شنونده.
برای اطلاعاتشون به هر حال الحمدلله.
بله، من البته الان جدیدن کسایی که دارن پاسخ میدن ازشون میخوایم که میزان تحصیلاتشون رو هم برای ما بنویسن که یک سنجشی داشته باشیم ببینیم کسایی که شرکت میکنن میزان تحصیلاتشون به چه صورته، علاقمندی‌هاشون چه جوره و بیشتر از کدام مناطق تهران یا شهرستان ها هستن. خیلی ممنونم آقای نصرتی‌فر، در خدمت شما هستیم با بحث امروزمون.
بله، ما در خصوص EPS صحبت می‌کردیم، درآمد متعلق به هر سهم اشاره کردیم که بنا به در واقع موضوع فعالیت شرکت که اگه تولیدی باشه یا موضوع فعالیت دیگه‌ای داشته باشه، گفتیم نتایج عملیات شرکت رو ما در قالب سود و زیان داریم و خب EPS ماحصل عملکرد شرکت هست. بسته به موضوع فعالیتش میتونه شرکت اگه تولیدی باشه خب از فروش شروع میشه، اگه خدماتی باشه از ارائه خدمات، و اگر سرمایه گذاری باشه از درآمد حاصل از فروش سهام یا ناشی از دریافت سود نقدی میتونه تحصیل بکنه. برای مثال نمونه شرکت های تولیدی در نظر گرفتیم که اگر فروشی پیش بینی میشه، چون گفتیم پیش بینی درآمد متعلق به هر سهم یا خود درآمد متعلق به هر سهم از آیتم فروش شروع میشه، یعنی اولین موردی که در صورت مالی گزارش میشه مبلغ فروش هست. برای اینکه ما بتونیم به اون راستی آزمایی برسیم و بدونیم که پیش بینی سود آیا واقعی هست و چه مقدار میتونه دسترسی داشته باشیم بهش، گفتیم بهترین کار این هست که ما آیتم های تشکیل دهنده EPS رو به درستی بشناسیم و با توجه به شناختی که از این در واقع مفاهیم داریم و شناختی که از خود شرکت داریم بتونیم در واقع ارزیابی درستی داشته باشیم از اینکه آیا این پیش بینی به هر حال میزان دسترسی به چه مقدار هست و تحققش به چه میزان هست که در قالب مفهوم ریسکی که تعریف میکنیم تفاوت اونچه که پیش بینی میکنیم با اونچه که اتفاق میفته، اونچه که اتفاق خواهد افتاد رو بتونیم از ابتدا پیش بینی کنیم و این مستلزم این هست که ما اجزای تشکیل دهنده EPS رو به درستی بشناسیم و برآورد منطقی و درستی از اونها داشته باشیم. مثال زدیم راجع به فروش که گفتیم اگر ما ادعا میکنیم مبلغی یا تعدادی رو میخواییم بفروشیم بایستی توان اون رو داشته باشیم به لحاظ توان تولید و یا توان فروش رو داشته باشیم به لحاظ کشش بازار به لحاظ قیمت، چون فروش میتونه افزایش کاهشش به لحاظ تعدادی باشه یا به هر حال مبلغ و قیمت، که اینها رو بایستی ما برآورد درستی از توان شرکت و توان بازار داشته باشیم تا بتونیم در واقع ارزیابی درستی داشته باشیم از اون چه که بعداً قرار هست اتفاق بیفته.
بله.
آیتم بعدی که گفتیم این عملکرد رو می‌بایستی حتما با عملکرد واقعی مقایسه کنیم، سال قبل چه میزان فروش داشتیم، امسال چه میزان پیش بینی میشه و اگر تفاوت چه در جهت منفی یا مثبت هست این بایستی به هر حال توجیه داشته باشه و اطلاعاتی که منتشر میشه قابل اتکا باشه. آیتم بعدی که در سود و زیان مطرح میشه قیمت تمام شده هست یا بهای تمام شده کالای فروش رفته. از اگر فروش ما این قیمت تمام شده کالایی که فروختیم رو کم کنیم به ما سود ناخالص رو میده. قیمت تمام شده از سه جزء تشکیل میشه، یعنی هر کالایی که تولید میشه، خب برای تولید هر کالایی ما نیاز به مواد داریم، خب مقدار موادی که خریداری کردیم باید مشخص باشه، نرخ، تعداد، قیمت. عامل بعدی میتونه دستمزد باشه، خب این مواد برای فراوری و تبدیل به کالای قابل استفاده میبایستی به هر حال کاری روش انجام بشه، پس یه دستمزدی بابت اون کار باید پرداخت کنیم که میزان افزایش و کاهش اون رو میبایستی ما اطلاعات کافی رو داشته باشیم. و سومین آیتمی که در مورد اونها هست اصطلاحا میگن سربار، یعنی میتونه دستمزد غیر مستقیم باشه، چون ما غیر از کارگرای تولیدی فرض کنید ما پرسنل اداری هم داریم، حقوق و مزایای اونها هم در این قسمت میاد، ما برق مصرف میکنیم، آب مصرف میکنیم و بقیه هزینه هایی که ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با تولید دارن باید در قالب قیمت تمام شده لحاظ بشن. شناخت درست از این موارد میتونه به ما کمک کنه که باز آیتم های متفاوت همینطور هست تا برسیم به ETS. مثلا من در مورد فروش مثال زدم که اگر ما فروش رو 10% افزایش بدیم چه بسا EPS ما 30%، اگه بقیه عوامل به نسبه ثابت باشن میتونه افزایش پیدا کنه. در رابطه با قیمت تمام شده هم همینطوره، اگر ما قیمت تمام شده رو در واقع افزایش و کاهش بدیم و بقیه عوامل ثابت باشن میتونه سود ما رو تحت تاثیر قرار بده، چون نتیجه همه این موارد برمیگرده در پایان صورت‌های مالی و به ما EPS رو میده. مثلا اگر ما 10% فقط قیمت تمام شده رو کاهش بدیم از اون طرف و بقیه عوامل ما ثابت باشن میتونه سود ما رو 100% افزایش بده. مثلا اگر 1000 فروش ما باشه 700 قیمت تمام شده 300 سود ناخالص میشه، بقیه هزینه کم بشه 100 واحد باقی بمونه. حالا اگر 700 ما 600 در نظر بگیریم و در این معادله قرار بدیم 1000 منهای 600 میشه 400، از 200 هم کم کنیم 200، یعنی EPS 100 ما تبدیل به 200 میشه. پس در واقع تک تک این موارد ما بایستی اطلاعات کافی داشته باشیم و در پیش بینی های ارائه شده اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. من خدمت شما
خیلی متشکرم. آقای نصرت فر خانم ساناز موسوی از مشکین شهر پرسیدن: سلام، خسته نباشید، ملاک و معیار انتخاب سهام برای نوسانگیری چیه؟
خب نوسانگیری گفتیم به هر حال بایستی در بازار وجود داشته باشه، اما نمی بایستی به طور کامل ما در واقع همه سهامدارای ما رو به این کار بیارن و اگر میان بخشی از سرمایه‌شون رو میتونن در این زمینه به کار بگیرن. به هر حال بایستی روی تکنیک های بیشتر در واقع تفاوت قیمت هایی که ما از قبل داشتیم روی تحلیل تکنیکال بیشتر بایستی کار بکنن و مهمتر از همه بحث نقش‌شوندگی و اقبال بازاری که برای اون وجود داره، بیشتر بایستی برن سراغ تحلیل تکنیکال و از اونها استفاده بکنن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای نصرتی فر، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم.
خواهش کنم، خداحافظتون.
خدا نگهدار.